بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال خیلی مهم و اساسی و مبنایی رو مطرح کردن این دوست بزرگوارمون در خصوص دغدغه‌مندی متربی و کارها و اقداماتی که در خصوص دغدغه‌مند کردن متربی می‌بایستی انجام داد و نکات مختلفی رو و ابعاد مختلفی رو که در این خصوص فرمودن. عرضم به حضور شما این مسئله دغدغه‌مندی یا به تعبیر تربیتیش دردمند کردن متربی، یعنی دردمندی متربی، از تقریبا نشانه های اصلی تحول و تربیت یافتگی متربیه. حالا خیلی ها میان اصلا این مسئله دغدغه‌مند بودن یا نبودن یا دردمندی یا عدم دردمندی رو اساسا فارق بین انسان و غیر انسان قرار میدن و حتی مرز انسانیت رو هم اینجا قرار میدن، میگن اصلا انسانیت انسان یا حیات انسانی به دردمندیه، به مقداری که انسان و یا فردی دردمنده به همون مقدار حظ و بهره از حیات انسانی برده و به مقداری که هیچ گونه حس و دردمندی نداره به همون مقدار از انسانیت و حقیقت انسانی فاصله گرفته. لذا بحث عرضم به حضور شما این تحول و تربیت یافتگی و این دردمندی از عقل شروع میشه، به دل کشیده میشه و بعد در رفتار ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی یه جورایی دردمندی عقلی روی دل انسان تأثیر میذاره، یه وقتی جلوتر میره و روی رفتار انسان تأثیر میذاره، بعد اینها یک حالت رفت و برگشتی با هم دیگه دارن که این رو توضیح میدم خدمتون به چه نحوی این اتفاق میفته. بعد این دردمندی یه بعدش ناظر به درد خیشتنه، یه بعدش ناظر به درد غیر داشتنه. یعنی یه مرحله این که انسان این دردمندی از درد خود شروع میشه، انسان درد خودش رو داره، درد خودش رو حس میکنه، مسئله خودش رو، دغدغه هایی که مربوط به بعد فردی و شخصی خودش هست رو براشون اهمیت قائل میشه، نسبت به مسائل خودش دردمنده، نسبت به نیازهاش، نسبت به تمایلاتش، رغبتهاش، نسبت به پیشرفتش، نسبت به موانع و مشکلاتی که ممکنه باهاشون مواجه بشه، نسبت به دوست و دشمنش یه حسی داره. یک وقتی اصلا انسان نسبت به این ارزش‌های پیرامونی خودش، نسبت به موانع، مشکلات، عوامل پیشبرنده، بازدارنده، حس خاصی نداره که این اصلا نسبت به خودش هم هیچ گونه دردمندی نداره. ولیکن یک فردی نسبت به این ابعاد این دردمندی رو داره، این مرحله نازله و ابتدایی دردمندیه. یه مرحله بالاتر یک نحوه دردمندی نسبت به غیر داشتنه، نسبت به اینکه دیگرانی مسائلشون، مشکلاتشون، نیازهاشون، اینها میشن مسئله انسان و کاستی های دیگران، فقر دیگران، ضعف دیگران، مسائل مختلف دیگران میشود برای انسان دغدغه. این یک مرحله بالاتری از دردمندیه. یه مرحله بالاتری از این دغدغه و این دردمندی وجود داره که دردمندی و دغدغه‌مندی نسبت به ارزش‌های الهی و دردمندی‌های توحیدیه، مثل درد دین داشتن که از اعلی مراتب دردمندیه که متعلق این درد یک امر فوق العاده ارزشمند و خاص و ویژه‌ایه. مراتب دیگری از دردمندی هم وجود داره، حتی دردمندی نسبت به مخلوقات به معنای دردمندی نسبت به طبیعت، این هم یه مرحله از دردمندی، یک ارزشی در حد خودش داره، حتی ممکنه اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم نازلتر از مرحله دردمندی نسبت به خیشتن این مرحله دردمندی نسبت به طبیعت باشه. بعد منشأ این درد یک وقت عقل، یک وقت دل، یک وقت جسم. یعنی انسان این درد رو با تحلیل عقلی درک میکنه، یعنی اون منشأ دردش و اون چیزی که باعث شده که انسان مثل سیر و سرکه بجوشه ناظر به علم و معرفتی که انسان داره، این علم و معرفتش او رو به یک مرحله ای رسونده که او رو بیتاب کرده، او رو بیقرار کرده. یعنی انقدر دستگاه محاسباتی او حسن و قبح یک مسئله ای رو درک کرده که منشأ این درد شده این مسئله عقل. حالا عقل اونجایی که عرضم به حضور شما میخواد منشأ علم باشه، معرفت باشه، یا حتی یه قدری کاملتر و جامعتر میخواد جنبه حکمت داشته باشه، یعنی دردی که حکیمان است، که یه قدری از درد صرفاً عالمانه هم این درد یه قدری عمیق داره. یک وقت منشأ درد تمایلات انسانه، گرایش های انسانه، یعنی منشأ درد دله. این که درد منشأش دله، تمایلات، گرایشات، این هم یک ارزشی داره. وقتی این تمایلات و گرایش ها یه قدری عمیق میشن و رنگ و بوی عقلی هم به خودشون میگیرن و رنگ و بوی حکمی و معرفتی هم به خودشون میگیرن و جنبه ایمانی و باوری و ارزشی پیدا میکنن، این حد از دردمندی هم یک حد خیلی عمیق و مطلوبیه که منشأ درد ایمان میشه، منشأ درد اون باور میشه. وقتی انسان نسبت به مبدأ، به معاد، به ارزش‌های الهی، به ارزم و حضور شما، به اون مراحل مختلف حقیقت و حیات انسانی این درد رو پیدا می‌کنه، هم معرفتش رو داره و هم نسبت به این معرفت ایمان و باور داره و این رفته که مثلا در ملکات وجودی انسان رسوخ پیدا کرده. اینم یک منشأ. یک وقت هم منشأ درد اصلا همون چیزی که متعارفه، مثلا جسم انسان. حالا جسم انسان اونجایی که جسم انسان لمس میکنه یک سختی، یک مشکلی رو، که دوباره منشأ درد جسمی یه جنبه مثبت داره، یه جنبه منفی داره. یه وقتی انسان روزه میگیره یا یک تلاش ورزشی میکنه، یک خستگی یا یک درد جسمی براش به وجود میاد، این هزن یک منشأ ایجابی و مثبت داره. یک وقت هم مثلا با بیهوده گرایی و با کارهای مثلا بیدقتی منشأ مثلا دردهای جسمی میشه که اون ارزش خاصی نداره. حالا برای نقطه شروع، نقطه شروع از حب به خود شروع میشه که انسان در حب به خودش اول میبایستی این دردمندی درش ایجاد بشه. این حب به خود، وقتی یک کسی خودش برای خودش ارزش داشته باشه، برای جسمش ارزش قائل بشه، برای روحش ارزش قائل بشه، برای عقل خودش ارزش قائل بشه، برای تصمیم خودش ارزش قائل بشه، برای شخصیت خودش ارزش قائل بشه. چون میگن که یکی از علائم افرادی که حیا ندارن، غیرت ندارن، شخصیت ندارن، به یک تعبیری آدمای لاابالی، به یک تعبیری اصلا خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن و اینکه دیگران راجع به اونها چه قضاوتی میکنن، قضاوت مثبت یا قضاوت منفی، براشون مهم نیست، چون خودشون برای خودشون مهم نیستن. لذا اینکه انسان اول میبایستی ارزش و قدر و منزلت خودش رو بدونه، به اینکه او موجود فوق العاده محترمیه، او موجود فوق العاده ارزشمندیه و اول خودش ارزش خودش رو زیر پا نذاره، پایمال نکنه و خودش به اصطلاح اون حرمت ذاتی خودش رو حفظ بکنه تا اینکه این تصریح پیدا بکنه. بعد این ارزش، این ارزش گذاری یه بعد مادی داره، یه بعد معنوی داره. این ارزش گذاری دوباره دو بعد داره، هم ارزش گذاری مادی برای تمایلات و رغبت‌ها و نیازهای مادی انسان، انسان باید ارزش لازم رو قائل بشه، هم برای ابعاد مادی و ابعاد روحانی انسان این ارزش ها میبایستی برای خود شخص حفظ بشه و در نظر گرفته بشه. اینم یک مرحله که اینم یک بحث خیلی مفصل و عرض عریضی داره. مرحله دوم بحث حب به خانواده است، یعنی اون اولین حلقه پیرامونی فرد که فرد نسبت به اونها میباید دغدغه‌مند بشه و درد این حلقه رو پیدا بکنه، بعد از دغدغه‌مندی و درد نسبت به حقیقت وجودی خودش که عرض کردم، بعد این دغدغه‌مندی و این ارزش‌گذاری نسبت به والدین، نسبت به برادران، نسبت به خواهران، نسبت به ارحام، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی این مقدار دردمندی رو انسان میبایستی در وجود خودش، اینجور نباشه نسبت به خانوادهش بیتفاوت باشه، ارزش‌های خانوادگیش، ضعف خانوادگیش، قوت خانوادگیش، مسائل مختلف، او باید برش خیلی این مسئله درد خانواده رو داشتن این مسئله مهمیه. گاهی وقتا این به صورت طبیعی به وجود میاد، مثلا در مادران نسبت به فرزندان، در پدران نسبت به خانواده، چون خب مثلا پدر درد خانواده رو داره، میره تلاش میکنه، کار میکنه، مایحتاج خانواده رو تأمین میکنه، این یه امر ذاتیه. از اون طرف وقتی که این حالت در فرزندان هم به وجود بیاد، یک چنین دردی رو نسبت به مسائل مختلف خانواده داشته باشن، حالا یکی از معضلات مهم جوامع اینه که مثلا فرزندان هیچ نسبت به خانواده دردمند نیستن، نسبت به مسائل معیشت و زندگی خانواده در رعایت‌های مختلفی که باید رعایت بکنن اون دردمندی لازم رو ندارن. اینم در مراحل تربیت بعد از دردمندی نسبت به حوزه فردی نسبت به حوزه خانواده میشه. مرحله بعد دردمندی نسبت به دوستانه، یعنی این دغدغه‌مندی و این دردمندی نسبت به اصدقا و افرادی که انسان باشون ارتباط رفاقتی و از اونها یه نحوه حظ و بهره برداری مادی یا معنوی داره، درد رفقا و برادران خودش رو درد خودش بدونه، درد خودش رو درد اونها بدونه و یک چنین حسی داشته باشه که موفقیت اونها، ان یرا زینک زینهو و شینک شینهو، موفقیت اونها، رشد اونها، عرضم به حضور شما، اون رو موفقیت خودش بدونه، یا شکست ها و ناکامی های اونها رو شکست ها و ناکامی های خودش بدونه. اینم یک بود. یک بودم دردمندی نسبت به مردمه، نسبت به عموم مردم، سیل میشه، زلزله میشه، مسئله میشه، اتفاقی میشه، این رو احساس بکنه که این اتفاق برای خودش به وجود آمده، ولو مثلا با این افرادم ممکنه یک رابطه رفاقتی یا خانوادگی خاصی هم نداشته باشه. اینجا یه منطقی به وجود میاد که میفرماید که اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اینا یا برادران دینی تو هستن یا یک انسانی همانند تو هستن، به هر تقدیر این اتفاق براشون افتاده. تمام این مراحل، چه حب به خود، چه حب به خانواده، چه حب به دوستان، چه حب به مردم، یه بعد مادی داره، یه بعد معنوی داره. یعنی یه دردهای مادی که متوجه این چند مرحله ای رو که عرض کردیم نسبت به اینها انسان باید دغدغه داشته باشه، مثلا این که حب عرض کردم یه بعد مادی داره یه بعد معنوی، اینه که یه وقتی مثلا ما نسبت به فقر و معیشت مردم دردمندیم، این بعد مادی دردمندی میشه. یک وقتی نسبت به فقر فرهنگی مردم، نسبت به فقر اخلاقی مردم دردمندیم، این میشه بعد معنوی دردمندی. یعنی دردمندی از یک نقطه این چنینی شروع میشه تا به یک فضیلت بسیار بزرگ و خاص اونچنانی کشیده میشه. بعد یه مسئله دیگه هم در خصوص قالب ارائه این مسئله، این مسئله نقطه شروعش از معرفت شروع میشه. یعنی انسان اول در مخاطب خودش نسبت به این مسئله میبایستی معرفت ایجاد بکنه، فرد مسئله رو بفهمه، بعد جزو باورهاش بشه، حالا این در قالب استدلال عقلی، در قالب مباحث عرفی، در قالب آیات، در قالب روایات، در قالب قصص، در قالب عرضم به حضور شما ذکر مثلا الگوها و از در قالب مثلا ذکر ثمرات، ذکر مثلا موردهایی که در این خصوص بوده که به فرد معرفت داده بشه، کلن فرد در این خصوص معرفت پیدا بکنه نسبت به این مواردی که میبایستی اصلا دغدغه و دردمندی یعنی چی. بعد مثلا افرادی که دردمند بودن چه آثار و تبعاتی براشون داشته، افرادی که دردمند نبودن که آثار حتی نسبت به جوامع، جوامع دردمند یا جوامع غیر دردمند، همه مثلا در سعادت این جوامع، در پیشرفت این جوامع، در آثار و ثمرات و برکاتی که مثلا بر این جوامع. حالا بعضیا مثلا نوع استدلال و منطقی که دارن میشه باشون خیلی عقلی و منطقی بحث کرد، بعضیا رو میبایستی با ذکر مصادیق، با ذکر مصادیق و با ذکر امثله و قصص براشون مسئله رو ایجاد کرد. بعد حد این معرفت هم به قدر ظرفیت فرده، که فرد چقدر ظرفیت و گیرایی داره، به اندازه ای که ظرفیت و گیرایی داره میبایستی این بحث رو بهش ارائه کرد. حالا این ظرفیت و گیراییش در حوزه معرفت مثلا در قالب یک جلسه گروهی، در قالب یک کلاس، در قالب در اختیار گذاشتن یک کتاب، در قالب یک گفتگوی فردی طرفینی با فرد، این یک مسئله. مرحله بعد موضوع بعد از معرفت میباید یک کارخواسته‌ای به فرد داده بشه که فرد برای به یک تعبیری ازش یه چیزی خواسته بشه که مسئله دردمندی خودش رو بسنجه و مربی بتونه دردمندی این فرد رو بسنجه. یه کارخواسته، یه مسئله رو میبایستی ازش بخواد که این با این مسئله بره درگیر بشه. بعد این کارخواسته هم میبایست به قدر وسع فرد باشه، نمیبایستی یه کارخواسته‌ای به فرد داده بشه که از وسع فرد خارج باشه. مثلا که این موضوع نسبت به بحث فردیش، خانوادگیش یا رفقاش، مدرسهش، محلش، یه چیزی باید بهش داده بشه که به قدر وسعش باشه که بتونه این رو عرضم به حضور شما ادا بکنه. نکته بعد بحث مواجهه هست، باید یه شرایطی رو فراهم بشه کرد، حالا چه مربی چه کار گروهی تیمی، که یه مسئله روشنی رو بشه تعریف کرد و یک مواجهه‌ای با این کارخواسته برای فرد به وجود بیاد که فرد مواجه بشه با اون مسئله ای که بتونه مسئله دردمندی خودش رو تقویت بکنه، دردمندی خودش رو بسنجه، هم خودش لمس بکنه این معنا رو، هم مربیانش بتونن این معنا رو لمس بکنن. بعد ضعف و قوتش اینجا در میاد. حالا اینکه ضعف و قوت ناظر به این که مثلا معرفت لازم رو پیدا نکرده نسبت به این مسئله، موانعی داره که میبایستی موانعش برطرف بشن، یا کارخواسته‌ای که از او خواسته شده کارخواسته مناسب و متناسب با شرایط او نبوده، این چرخه علت دوام میبایستی اصلاح بشه تا اینکه این بُعد در وجود این فرد تقویت بشه. اینکه یه مسئله دیگه مطرح کردن به لحاظ سنی، که از چه دوره سنی این مسئله شروع میشه؟ از همون ابتدا، یعنی از دوره کودکی شروع میشه، که ما در دوره کودکی وقتی بحث از سیادت و عزتمندی دوره مثلا کودکی میکنیم در 7 ساله اول، میبایست این دغدغه رو در کودک ایجاد کرد که نسبت به سیادت و عزت نفس خودش رو بتونه حفظ بکنه. بعد در مرحله بعد، مرحله دوره نوجوانیه که اون یه مرحله دیگری از دردمندیه که با تیم کار کردن، با گروه کار کردن و تبعیت و التزام در این مرحله مرحله مهمیه. بعدش هم که دوره جوانیه که به اصطلاح اون دوره تدبیر و ابتکار عمله که به تناسب در اون دوره تقویت عقلانی که حالا در دوره کودکی به یک تعبیری دردها خیلی محسوس و ملموس و در قالب بازیها میبایستی به فرد ارائه بشه و اون کاملا جنبه عاطفی و احساسی داره، در دوره نوجوانی یه امری ما بین کاملا جنبه عاطفی و احساسی و اون جنبه قدری عقلی و تدبیری، یعنی امر تقریبا مرحله گذاره، هم باعث یه پا رو در وادی عقل گذاشت، یک پا رو در وادی احساس نگه داشت و این بعد از دردمندی رو در وجودش تقویت کرد. اون مرحله بعدی هم که اون مرحله عقلی و تدبیریه که میشود اون بعد رو خیلی مفصل بهش پرداخت. حالا اینا بعضی از سرفصل‌ها و اجمال این قضیه بود که بحث خیلی مهم و بسیار بنیادینیه، این بحثی که مطرح شد در خصوص مسئله دغدغه‌مند کردن و دردمند کردن متربیان، که یک مسئله بنیادین تربیتی، حالا به قدر امکان پاسخ در این شرایط گروه من عرض کردم خدمتون. حالا میشه بحث رو هم مجدد از یک منظرهای دیگری مورد مباحثه قرار داد و بحث رو تکمیل و جامعه تر هم کرد. در خدمتون هستم. التماس دعا. خداحافظ و نگهدارتون.